بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. روزا طلبه ها می گفتن رأس و بقرته فی الخمرته یعجی رو، حالا این ظاهره اینجا رأس و بقرته فی الخمرته یعجی شده. شیخ مرحوم فرمودن که اگر فرمودن تقبل به جلو در مهم گردید، اگر فرمایش فاضل نراقی رو بگیم که میگفت مقدمه حرام رو اگه به قصد حرام به جا بیاری حرامه، اون وقت خب بی از باب این که مقدمه شه این عنوان عارض العرعه میشه حرام شه. بعد فرمود ولیکن ما قبول نداریم مقدمه حرام حرام الا منحیش و تجری، وقت در تجری فرمود اگر بگی که در تجری، خب بازم تجری که حرامه بی اعانت بر حرام باشه. ایشو فرمود نه ایش اصلا سر لازم نیه. چرا؟ برای این که تجری عبارت از این که مقدمه حرام رو به قصد حرام به جا بیاری و بی اعانت بر تجری نیست که، اعانت بر ذات شرائه. وقت اگر بخوای بگی خب ذات شرائه هم حرام، باز نقل کلام میکنیم میگیم این ذات شرائه هم باز وقت حرام میشه که به قصد بیاری، تجربه ثانی میشه میشه تسلسل. این فرماشه تا اینجاشون که جلوتر خوندی که تسلسل درست. بعد میفرماد عبارت شیخینه نعم لو وردن نهی بالخصوص ان بعض شروط الحرام حل غرس للخم، اگر چنون که ازباب تجری نگیم. و حرف فاضل نراقی هم که میگفت هر مقدمه حرامی اگه به قصد حرام به جا بیه حرام اونم قبول نکنیم، اما بگیم یه جاهای دلیل خاص داریم بر این که بعض مقدمات حرام خود اشاره انگشت میکذاشته گفته حرام، مثل این که او حدیثی که لعن کرده در خمر عشره یکیش وارث بود، پس او وقت ما از این لعن استفاده کنیم بگیم غرس انگور به قصد شراب وقتی که حرام شد وقت به اگه یعنی مقدمه داشته باشه اعانت بر این غرس اعانت بر حرام شد. چنانچه میتونیم بگیم وقتی که غرس به قصد تخمیر حرام باشه، خب شراء به قصد تخمیر به طریق اولا حرامه. اون وقت وقتی شراء به قصد تخمیر حرامه پس به هم باز اعانت برش حرامه. اینا دو تا جمله میگه دو جمله یه اول اینه نه هم لووردن نه هم بالخصوص ان بعض شروط الحرام کل غرس للخم وقت دخل الاعانت علیه فل اعانت علیه، غرس که حرام شد اعانت بر غرس اعانت بر اسم. بعد میگه کما انهو لو استدللنا، این مطلب دیگه یه اگه استدلال بکنیم به فهم و ما دل علی لعن الغارس، اون روایتی که میگه غارس ملعونه، بگوی وقتی که غرس مو برای خمر یه حرام باشه پس تملک بودیم علا حرمت تملک لتخمیر، پس تملک خمر یعنی خریدن خمر به قصد تخمیر به طریق اولا حرام، وقت باز حرم الاعانت و علیه ایزم برده. این دو سو فرماشید که این دو فرماشید اینجا به اون اولیش مفاضل یعنی محقق ایروانی اشکال کرده، ظاهرا اشکال واردی و اشکال ایشون وقتی که وارد بشه به همه از اول آخر وارد میشه. اینجا محققی روانی اشکال کرده میگه لای تشیر چه فرق میکنه که اگر چنون که حرمت تملک برای تصمیم به عنوان تجری میگفتین حرام، شما میگفتین به مقدمه اونیست که به مقدمه ذات شرائط نه مقدمه تجری. چرا؟ برای که تو تجری قصد خوابیده و به مقدمه قصد شما که نیست که دیگه، به مقدمه ذات شرائط. پس اونی که به مقدمه یعنی اعانت برشه او حرام نیست، اونی که حرام است که شرائع به قصد تخمید او به اعانت برش نیست. اینجا ایشون می فرمون خب عین او اشکال که شما دست جهری کردی در اینجا میاد، در مسئله غرب هم میاد. چرا؟ برای که موفاشتن که حرام نیست که اون روایتی که میگه لعن الله و غارسها، اگه این کس مو میکنه تمام این کشاورزه که مو میکنه اینا ملعونه؟ نه، اونی که ملعونه اونیست که از اول مو میکنه به قصد این که این مو انگول بده شرابش کنه. پس بنابراین این قصدی که شما در تجری گفتی معتبره، در این حرام اینجا قصد معتبره، قصد قصد تخمیر حرامه نه نفس قصد. اون وقت اگر یه مقدمه داشته باشد قرض، اون مقدمه خودی قرضه. مثلا میخواد انگور رو بکاره، بعد کسی براش آب میاره بیزت آمون، خب این مقدمه خودی قرضه، این اعانت بر خود قرض نه اعانت بر قصد و قصد تخمیر. اگر اونجا شما اشکال کردی گفتی اعانت نیست به برای اینکه در تجری قصد معتبره و به اعانت بر نفس شرائط نه بر شرائط با قصد، عین اون اشکال اینجا میاد. برای اینکه اگر کسی اعانت بر قصد میکنه، اعانت بر خود قرض کرده نه اعانت بر قصد به قصد تخمیر، و حال این که اونی که حرامه قصد به قصد تخمیره. و اون وقت مگر این که ما محققی روانی بگه مگر این که اون دوتا جوابی که ما داریم اونجا بگیم، اون وقت مشکل حل میشه. اون دوتا جوابی که ما دادیم این بود، یا بگویم که قصد واسطه یه در ثبوت است، علتش برای اینکه خودی شرا حرام بشه، نه اینکه شرا با قصد مرتب حرامه. شرا حرامه، علت حرمتش اینست که قصد روش اومده. یا اینجور بگیم که بگیم حرام ذات شراه و قصد واسطه در ثبوت است، نه واسطه در عروش. خودتون واسطه در ثبوت یعنی علتش هست که حکم میاد روی ذوالواسطه، اما واسطه در عروض نیست که حکم مال خود واسطه بالعرض والمجاز رو به ذوالواسطه نسبت میدن. اونجا محققه روانی به شیخ اشکال کرد، این تسلسل شیخ رو خراب کرد، گفت اگر ما بگیم که خود شرا حرومه منطقه قصد علت شده سر این که شرا حروم باشه، اینجا وقت به اعانت برش هم چنون چه. اگر بیان بگیم که بابا اینی که تو گفتی قصد میخواییم، قصد در مقدمات خارجی ها میخواییم، اما در مقدمات داخلیه یعنی اجزا که دیگه قصد میخواییم. اون وقت اگر گفتیم تجری عبارت از شرا با قصد، یه جزء خود شرا، پس شرا حرمت داره نه به حرمت مقدمی. اجزاء حرام دیگه حرمت مقدمی ندارن، همون حرمت که رو مرکب میاد رو اجزایش منبسط میشه. مثل وجود، وجود وقتی رو مرکب بیاد اجزا در ذهن واجبه. اون وجودی که رو نماز اومده الله اکبر به همون وجود واجبه، نه اینکه یه وجود مقدمی. نماز لیس الا الله اکبر، هم دو رکوع و سجود، همون امر ذل مقدمه. به فرمایش مرحوم قاضی عراقی میگفته مثل لاف کرسی میمونه که پهنش کنن رو بچه ها، هر پرش یه بچه رو گرفته. این امر یه لحاف کرسیه، پهنش کردن رو اجزا، هر جزئی به همون وجود ذل مقدمی واجبه. یه پر عمر گرفته دید، البته عمر پر نداره، حالا ایشون اینجوری میگفته. پس بنابراین اگر چنون که شراء به قصد تخمیر حرام باشه، خود شراء یه جزء از این حرامه، همو حرمت ذل مقدمی اون شراء هم بوده وقت به مقدمش. این دو سو اشکال اونجا محققه ای روانی کرد. حالا به شیخ مرحوم میگه تعجبه شما که چطور در اینجا میگی اگه غرس رو گفتیم حرام، دیگه اون وقت اعانته برش حرامه، در صورت که عین او اشکالی که اون رو گفتی اینجا میاد. همینطور که همینطور که آخر بیان هم بکنیم تا آخر، اگر همینطور که اونجا گفتید که تجری عبارت شراع ملغت که قصدم درش معتبر و به اعانت بر شراعت، نه اعانت بر شراع ملغت و بعد یه تسلسل درست کردی، اینجا خود غرش که حرام نیست، که مو مردم میکنه حرام نیست، غرش به قصد تخمیر حرامه. اون وقت مقدماتی که میارن مقدمات اعانت بر خود غرش است، نه مقدمه بر غرش به قصد اعانت. حالا ما چیزی از میکنیم که ما بعد نیاشتیم یه اشکال فاضل ایرانی محقق ایرانی به او اولا میمه به ای آخرم میاد، به ای بعدی رو دیگه ایشو نگفته میاد. اگر از راه فهوان گفتیم او عبارت بعد، اگر گفتیم که شیخ مرحوم میگه کما این نهول و استدلل نا به فهوا مادن لعلا لعن الغارف علا حرمت تملک لتخمیر هر اومد اعانت علیه ایزم برده، این اشکال به اینجا میاد. برای اینکه تملک لتخمیر اگر ما به فهوای او فهمیدیم، اونی که میفهمیم نفس تملک که حرام نیست، تملک به قصد تخمیر حرامه. و به و شیخ میگه هر عمل اعانت علی دلده اشکال میگه به که اعانت بر تملک به قصد تخمیر نیست، که به اعانت بر ذات تخمیره. پس این اشکال اینجا میاد. اونجا هم که رو فرمایش فاضل عراقی شیخ او رو قبول میکرد، میگفت اگر قبول کنیم فرمایش فاضل عراقی رو و بگیم مقدمه حرام حرام است در صورتی که به قصد حرام به جا بیارید، وقت به حرام میشه به اسباب اعانت بری، به اونجا هم یه اشکال میاد. برای اینکه فاضل نراقی هر مقدمه حرامی رو که نمیگفت حرامه، میگفت مقدمه حرامی که به قصد حرام به جا بیاری. پس اونی که حرامه مقدمه حرام یعنی شراء اشتراء به قصد تخمیره، و شیخ اونجا قبول کرد که به حرام میشه اسباب اعانت. اونجا من یه اشکال هست، برای اینکه به اعانت بر نفس شراعه، در صورتی که اونی که فاضل عراقی میگه حرامه شراعه به قصد تخمیره. پس این که شیخ مرحوم به تجری که رسید اینجا معرکه گرفت برامونو از هر جان درست کند و ما رو انداخت و دست انداخت، او جلوتر و بعدش اسم تصر شده نیواد، این تصر شده ای درست بشه تو همه اینا میاد، هم تو اون کلام فاضل نراقی که میگفت مقدمه به قصد حرام حرامه، فاضل نراقی نمیگفت که هر شرط حرامی حرامه، میگفت شرط به قصد ترسل زن مقدمه حرامه، یعنی شراع به قصد تخمیر حرامه. چیزو اونجا شیخ قبول کرد به اعانت برشه، در صورت که اونجا همین اشکال هست که به اعانت بر نفس شراعه، در صورت که اونی که فاضل نراقی میگه حرامه شراعه به قصد تخمیره.
هم
معلوم نیست حالا بیدید حالا بیدید علایه حاله. پس اینجا شیخ مربوط، ما اینجا در حقیقت چهار تا مسئله داریم. یه مسئله شیخ اول عنوان کرد رو نظر فاضل نراقی که اگر کسی بگفت نملو بنینا بر این که مقدر شرط حرام به قصد حرام حرامه، اون وقت به اعانت بره اینو قبول کرد. بعد اومد گفت ولیکن ما این حرف رو قبول نداریم الا من حیث و تجری، وقت که تجری رو تسلسل درست کرد. اشکالی که بهش وارد است اینست که این بیان تسلسل شما ای درست باشه تو اون بیان کلام فاضل نراقی هم میاد. بعد با شیخ مرحوم میگه نعم، در این استدراج دو تا استدراج داره، یکی این که اگر گفتیم غرض حرامه به قصد تخمیر، اون وقت اعانت برش هم حرامه. بعد یه کما این که اگر به مقتضای این حدیث لعن قاره گفتیم پس تملک تخمیر هم به طریق اولا حرامه، باز بی اعانت برش حرامه. اینجا به شیخ مرحوم باید گفت شما چهار تا مسئله اینجا عنوان کردید، یکی رو کلام فاضل نراقی که بگیم مقدمه حرام به قصد حرام حرام مطلقا، یکی در صورت که به عنوان تجری بگیم، یکی مسئله غرف به قصد تخمیر، یکی هم این که به فهوای او تملک به قصد تخمیر رو بگیم. این چهار تا مسئله همه یه نواخته، در هر چهار تا قصد معتبره، اونی که حرامه قصد توشه و به اعانت بر ذات شرائط نباقم. پس ناچاری که بیاید همون فرمایش فاضله روانی رو بگیم، یا بگیم که قصد واسطه در ثبوته علت شده است که خودی شرا حرام شده، حالا که شرا حرامه خودی غرف حرامه، اونی که غرف میکنه به قصد تخمیر خود غرف حرامه، غرف واسه در ثبوت، اون وقت وقتی که خودش حرام شد اعانت برش حرام شد. و یا بگیم که این که شما اومدی گفت غرف میخواد مال مقدمات خارجی ها، در مقدمات داخلیه یعنی اجزا هم خود حرام حرمتی که مال ذل مقدمه هر و عین اجزای منبسط میشه، یه جز شم شرا، پس شرا حرام میشه به اعانت برشه. اینجا که اینجا میبینید اینجا ما نشتیم قال المحقق و ایروانی فی حاشیته در صفحه 16 به شیخ مرحوم اشکال کرد دنبال همینی که در مسئله غرص شیخ فرمون میگه که لیت شعری من فرق بین ان یرد نهی بالخصوص عن الغرف لعزل تخمیر، که اینو شما از اون لعن فهمیدید، و بین ان یحرم ذلک به عنوان تجری، ف فإن قصد الحرام معتبرون فی کلت تقدیرن، در غرض هم اونجایش که به قصد تخمیر بکنم، در اینجا هم شما گفتی تجاری هم گفتی قصد معتبره. ما ان البیع لیس الانتم الا علی ذات ما هو المقصود، یعنی ذات شراء مثلا یا ذات قرض. فإن حرم ذات ما هو المقصود، حالا این دو تا نظری که فاضل ایروانی داشت جلو درم خوندیم، دو تا اشکالی که به شیخ میگم، میگه اگه این دو تا حرف ما رو قبول کنیم، فإن حرم ذات ما هو المقصود، اگه ذات شراء که مقصوده است حرام باشه ضمناً، یعنی حرمت ضمنی به حرمته به ما هو مقصود، یعنی شراء به القصد که حرامه، پس خود شراء در ذهنش حرامه. یا اینجور اوکان القصد و واسطه تمثل ثبوت، یعنی قصد سبب شده که خود شراء حرام بشه، دون الارض نه واسطه در ارض، واسطه در ارض یعنی مجازن شراء حرامه، اما واسطه در ثبوت معنیش این است که قصد علت میشه خود شراء حرام میشه. اگه این دو تو بگی کان البیع اعانتا علی الحرام و الا فلا، حالا وقت ما اینجا اضافه کردیم این اشکالی که محقق ای روانی به شیخ کرده، این ادامه داره به اونی هم که شیخ از فاضل نراقی نقل میکرد، گفت نعم لو بنینا بر این که مقدمه حرام به قصد حرام حرامه، وقته حرامه، همونجا به شیخ باید گفت که اونی که به مقدمه، به مقدمه ذات شراعه، در صورت که اونی که فاضل نراقی میگفت، میگفت شراء مع القصد مقدمه نشسته ای، و همینطور اینی که بعد به نحو فهوا گفت این اشکال به ایمان میاد، و اون وقت باید مثلا همه یکی از این دو تا جوابی که محقق روانی گفت است بگیم. خب گذشتیم از این معنا، اینجا ما نوشتیم که وزر دو هاز الاشکال به اینه الا ما ذکره المصنف من الاستدلال لحرمت تملک للتخمیر بالفهم و کذا الا فرض حرمت المقدمه به قصد توسل الاز المقدمه کما فی کلام الفاضل النراقی، که خلاصه این چهار تا مسئله مساقش مساق واحده، چطورش و شیخ تسلسل فقط تو تجری او. حالا بعد عبارت شیخ انصاری این است که فتحصل من ما ذکرنا، حالا مقاصد شیخ رو میکنیم مستعدش از اوسته، فتحصل من ما ذکرنا ان قصد الغیب، خلاصه شیخ مرو اینجوری فرمودن که اگر مشتری انگور را به قصد تخمیر بخرد، اون وقت دخالت داره در این که بیع شما حرام باشه، پس او اگر قصد تخمیر نداره، این انگور رو حالا میخره مثلا بگه که اونش بخوره، ولو این که بعدنم یو خمه رو و یو خمه رو و شما بدونی معنا رو، معذاره که حرام نیست، اونی که برای که فعل شما میخواد به عنوان اعانت حرام بشه، باید فعل او حرام باشه تا فعل شما اعانت بر حرام باشه، اگر او حالا میخره برا تخمیر، او وقت یا به قول فاضل نراقی یا ادباب تجری بالاخره عملش حرامه، او وقت بیع شما اعانت بر اونه، اما اگر چنون که او همچی قصدی نداره، این سبب حرمت نمیشه، اعانت فعل شما اعانت نیست، در حقیقت یکی از شرایطه در اعانت صدق اعانت این است که اون مشتری قصد تخمیر داشته باشه، قصد حرام داشته باشه، همونی که گفت مرحوم امام اضافه کرده بود، چهار تا شرط نراقی ذکر کرده بود، یکی مرحوم امام ذکر کرده بود، این همین از یه باسی شیخ استفاده میشه اینجا، میگه که فتحت سرم موضوعنا ان قصد الغیر یعنی قصد مشتری لفعل الحرام معتبر قطعاً فی حرمت فعل المعین، یعنی بیع شما حرام باشه، برای اینکه شما میخوای اعانت بر حرام بکنی تا او قصد حرام نکنه که فعلش حرام نیست، بعد جد و ان محل الکلام این است که اگر شرط حرام حرام باشه و شما قصد شرط رو کرده، شما که دل میکنید قصد تملک اون رو که کردی، اون وقت پس شما نمیتونید نقص نداشتن، قصد تملک اون رو کردی. شرط که تملک اگر حرام باشه شما که قصدش کردید، اون وقت بحث در این بود که آیا نفس این که شرط رو قصد کرده کافی در این که بگیم عمل شما حرامه و ولو اون تخمیر رو قصد نکنی، میدونم تخمیر مرتب میشه اما قصدش نکردم، بیاییم بگیم همینی که قصد شرط رو کرده کافی در حرمت ولو این که قصد مشروط رو نکنی. این رو میگه دوانده محل کلام دیل اعانه علا شرط حرام به قصد تحقق شرط، شما میخوای اون مالک بشه دون المشروط، یعنی مشروط رو که تخمیر شما قصد نکرده. او وقت وعنه ها اگر شما قصد شرط رو کردی، من قصد شرط رو کردم برای که بی به قصد تملک اونه، نمیشه بگم من قصد تملک اونو ندارم برای که بی عبارت دید نقل مال بگه، پس قصد شرط که تملک اونه کردم. او وقت این است ببینید که معلل کلام هجر اعانه علا شرط الحرام به حق قصد تحقق شرط دون مشروط، یعنی اون تخمیر رو من قصد نکردم. و انها یعنی این که اعانت بر شرط حال تو انتو اعانت بر مشروط، اعانت بر تخمیر هم هست یا نه، فتحرم ام لا، یا این که بگیم نه حرام نیست مگر اینکه خود شرط حرام باشه ولو اضباب تجاری و الا فلا ترون ام لا ترون مالم یسبت فرمت خود شرط من غیر جهت تجاری. من غیر جهت تجاری یعنی اونی که فاضل مراغی میگو. بعد ایشون میگه و ان مجرد بیع الانا، معلوم شد از ما ذکرنا این که بیع الاب من یعلم انهو سیج الهو خمرم، اینا رو بفروشیم به کسی که میدونی بعد خمرش میکنه اما نمیدونیم یه حالا قصد تخمیر داره جناب، این حرام نیست. چرا؟ برای اینکه شرط بایستی حرام باشه و فرض از این طرف حالا قصد تخمیر نمیدونیم کرده یا نه، پس شرط حرام نیست. بله. و اما مجرد بی الان ابن من یعلم انهو سیج الهو خمرم من دون الان به قصدهی ذالک من اشترا، نمیدونیم اون مشتری حالا قصد تخمیر کرده یا نه، لیس محرمن اصلا، این بیع من به حرام نیست، لا من جهت شرط ولا من جهت المشروط، برای این که من قصد تخمیر که نکردم، قصد شرط رو کردم که تملک او باشه اما این شرط حرام نیست، برای این که ما ثابت نیست که او به این شرائش قصد تخمیر کرده، شراء او وقتی حرام است که قصد تخمیر کرده باشه. من ذات شرط یعنی از ذات تملک او، من ذات مشروط یعنی خود تخمیر، من بایه نه قصد تخمیر او رو کردم، فقط میدونم تخمیر میکنه، و نه قصد شرط یعنی قصد شرط رو کردم اما شرط حرام نیست، برای اینکه شرط وقتی حرام است که او قصد تملک برای تخمیر کرده باشه و من این دونم از این تملکش قصد تخمیر کرده شدنم. این رو دیگه که لیس محرم اصلا لا من جهت شرط که تملک او باشه، از بابه که او تملکش به قصد نیست، ولا من جهت المشروط که خودی تخمیر باشه اونم من قصد نکردم. البته ما اینجا یه حاشیه دادیم، حاشیه توضیحیه در حقیقت، که اگر یه کسی بگه که ما در صورتی که ولو این که او حالا قصد تخمیر نداره، افاد کنید او مشتری قصد تخمیر نداره، پس الان شرائع او نمیتونیم بگیم حرامه، اما من اینو میدونم که این انگور رو که میبره تو خونش بعد میبینه چه انگور خوبیه جون میده برای شراب، او وقت قصد تخمیر میکنه که حالا این از شرائع قصد تخمیر نداره قطعا، اما بعد قصد تخمیر میکنه، و منم حالا برای اینکه او بعد قصد میکنه من اصلا میفروشم که ای در چشمش که به انگور افتاد قصد تخمیر بکنه. اینجا و حرام هست مطابق شما بگید خارج به فرض رو داری میگید، در اینکه فرض ما مسئله از اول جاییست که من بایه قصد تخمیر ندارم، فقط علم به تخمیر دارم. اما این که ما بگیم اگر طرف یعنی مشتری حالا قصد تخمیر نداره پس بیع من به نحو اطلاق جایزه، این ندرست نیست. اگر چنون که الان قصد تخمیر ندارم ولی من میدونم بعدم قصد تخمیر میکنه، منم میفروشم که او بعد قصد تخمیر بکنه و تخمیرش کنه، بازم اینجا حرام هست. این یه حاشیه است که ما اینجور گفتم البته حاشیه توضیحی میشه حسابش کرد. ما نوشتم هازا یسته که علا اساس اعتبار قصد المشتری اینک شرا فی صدق الاعانه ولیکن لعهد من و اطلاقه که اطلاقش قبول نداریم. اگه مشتری هیئن الشراء قصد نداره اما بر قصد میکنه و من هم به قصد آینده او این کارو میکنم، از لوفر از علم البایه به ان المشتری سیقصد التخمیر بعد از ذلك و یخمره و قصد البایه به بیعه تخمیره العافی، من هم اینو میفروشم که بعد این حوض کنه به شرابش کنه و باعه لعجله فالظاهر سبق الاعانه هیئن اذن به لحاظ مشروط یعنی به لحاظ نفس تخمیر، برای که من قصد تخمیر رو کردم حتی علال قول اعتبار قصد المعین در صدق اعانت. اگه در صدق اعانت قصد المعین هم میخواد اینجا قصد کردم، من میفروشم که این بعدم قصد تخمیر کنه و تخمیرش کنه.
قصد تخمیر در آینده
نفس اون مسئله بیانی ام میشه
من فقط میدونم که در آینده تخمیر در آینده که
تخمیر شد
آیا
به من نمیدن با اهم تعدادی که میدن؟ حالا یه بحث یک بحث بود که آیا صدق اعانت میکنه یا نه، آیا صرف علم کافیست در صدق اعانت؟ بعضی میگفتن کافیه اما برفرقی هم قصد بخواییم، من حالا قصد کردم، من قصد میکنم که این بعدم ببرد و حوض کنه و تخمیر کنه ولو حالا قصد تخمیر نداره. خب ومین ذالک حالا نتیجه که شیخ میخواد بگیره، یه اشکال مهمی که بود در مسئله اعانت همونی که جامل یعنی محقق کرکی در شرح ارشاد اشاره کرد که ایشون فرموده بود که در صدق اعانت قصد معتبره و الا اگه بگیم قصد معتبر نی معامله اکثر ناس باطله حرامه، برای اینکه مردم میبینین گوش نون میفروشن به ظالمین، ظالمین هم میرن زوجون میگیرن میرن زور میکنن، یا مثلا تو ماه رمضان نون رو میفروشن نون با میدونن این بابا میرد میخوره. پس اینجا اعانت نی از باب اینکه شما قصد نکرده حرام را ولو علم بریه این که حرام برش مرتبه، اما چون قصد نکرده اشکال نداره. چی فرمایش محقه فرسی بود شیخ مرحوم؟ حالا میخواد مسئله از راهی دیگه حلش کنه. اینجا راه حلش همینست که اینجا میگه اون مشتری یه وقت سین شرا قصد داره، این ظالمی که اومده است نون و گوش میخره، یه وقت هم حالا نون و گوش میخره که بره بخوره جون بگیرد بره یه آدمی رو بکشه، همین حالا قصد داره به واسطه این شرا تقوی بر ظلم و بخشه چیم. اگه این جور باشه شیخ محمود هست با این حرام، اما ما گفتیم مشتری باید در حین شرا قصد داشته باشه، یه وقت از این ظالم حالا قصد نداره، ظالم چه اومده است اونو گوش میخوره معمولا نمیخوان نونو گوش بخورن چه جون بگیرن درن آدم بخوشن، میخواد نون بخوره سیشه، میخواد گوش بخوره زنده باشه، بس باقی مرزون دیگه. منطقه ما میدونیم که بعدن میره بس بکنه آدم رو میکشه، پس این از همون سعی و خمه رو نده که حالا این رو که میخوره قصد تخمیر نداره، این رو نمیخواد برای تخمیر، اما بعد میدونیم یه تخمیر میکنه. این ظالمان نوعا در حین شراء نون و گوشت و اینا قصد ندارن که تقوی پیدا کنن برای ظلم. اگر اونجور باشه حرامه. اگر قصاب میدونه که امروز اومده گوشت لخم داره میگیره برای که بخوره جون میگیره برای که آدم رو بخوشه، این به حق نداره قصابش بخوشه. اما اگر نه حالا قصد اینو نداره ولی میدونیم بعدا نون و گوشت میخوره جون داره بعدا آدم میخوشه، این سمس مسئله سیو خم داره. شیخ مرحوم ادیان خواهد مسئله رو حل کنه که میگیم شما مشتری در حین شراء اگه قصد حرام داشته باشه این مقدم است که وقت اعانت برش حرامه. میگه دوام نزالش یو علم از این فرقی که گذاشتیم که مشتری حالا قصد داشته باشه یا نه، منزالش یو علمو ما فی ما تقدم، یعنی اشکالی که وارده در اونی که مقدم شد از حاشیه ارشاد که محقق شد من انه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانه، گفت اگه اعانت باشه لازم من ان معاملت اشقر الناس، یعنی این جواب دادین این اشکالو، جوابش همینه که نوع ظالمین و اینا چه چیزی میخرن این حالا که میخرد برای تقوی بر ظلم نمیخرد، بلکه حالا نون میخرد بخوره، نون خوردنش حرام نیست، گوش میخرد بخوره سیر شه ولا میدونیم بر ظلم میکنه، اون اسمو سعی خمره میمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.